أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وبيت الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و شهادت جانسوز، مظلومانه و غریبانه جزیره طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم ابتدا و همه شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه شما گرامیان تسلیت و تعزیت میگویم. خدا را به آبروی این بانوی دوسرا سوگند میدهم هر چه سریعتر فرج موقور سرور فرزندش بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران فداکار و سربازان جانباز و شهدای رکابش قرار بدهد با ذکر صلوات قدرا. در جلسه گذشته بحثی را پیرامون جایگاه رفیق صدیقه طاهره سلام الله علیها در منابع اهل سنت مطالبی را خدمت شما عزیزان و گرامیان تقدیم کردم و اشاره کردم که این فضائل فضائلی بی نظیر و بی بدیل در حق هیچ یک از صحابه حتی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه هم این تعابیر وارد نشده. من جمله از مطالبی که عرض شد قضیه بدعیه فاطمه زهرا از نبی مکرم بود که در منابع دست اول عزیزان اهل سنت همانند صحیح بخاری و صحیح مسلم با صراحت این تعبیر آمده است: فاطمه بضعه منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. و اشاره کردیم به آدرس این منابع برای این که قضیه از رسانه ها هم پخش می شود، هم از رسانه مهدی و هم از شبکه جهانی ولایت. این مطالب در حقیقت در 5 قاره پخش می شه و افراد از شیعه و سنی بیننده این برنامه هستند. من بر خودم لازم می بینم که مصادر روایاتی که عرض می کنم به دقت اشاره کرده باشم. عرض کردم صحیح مسلم در جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714 3714 فاطمه بضعه منی من اغضبها فقد اغضبنی. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202 فاطمه بضعه منی یعنینی ما آباها. فاطمه پاره وجود من هست نه پاره تن من، که بعضی از عزیزان تعبیر می کنند به عنوان فاطمه پاره تن من هست، گرچه تن نبی مکرم هم شرافتی دارد بالاتر و بالاتر از تن انبیا و ملائکه، ولی تعبیر بضعه منی پاره وجود من هست. و عرض کردیم از آقای آروسی متلقای 271 که تعبیر می کنن سلفیون فی العقیده، ایشون به صراحت مطرح می کنن بر این که کلمه بدعیه‌ای که در حدیث نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، موضوع بدعیت و پاره وجود نبی مکرم بودن جایگاهی است که دست بشر از رسیدن به آن عاجز است. اذ البدعیت من روح الوجود، اذ البدعیت من روح الوجود، پاره تن کسی که روح عالم هستی هست و سید کل موجود، سید تمام خلائق هست، لا اراها تقابل بشیء، این قابل مقایسه با چیز دیگری نیست. و مطالب دیگری هم عرض شد که یکی از اونها عبارتی بود از عایشه همسر نبی مکرم نقل شد که وقتی فاطمه زهرا وارد خانه نبی مکرم می شد، فاطمه زهرا وارد حضور محضر نبی اکرم می شد، قام الیها، تمام قد در برابر زهرا می ایستاد، فأخذ بیدها فقبلها، بوسه بر دستان صدیقه طاهره سلام الله علیها می زد. این را هم عرض کردیم آقای حاکم نیشابوری از استوانه‌های علمی اهل سنت متوفای 405 در مستدرک الصحیحین جلد 2 صفحه 145 نقل کرده است. و من میخواهم این شب مطلبی را بر عرائض شب گذشتم اضافه کنم که شاید خیلی از عزیزان ما این تعبیر را نشنیده باشند، شاید کسی نشنیده باشد. روایت در صحیح بخاری، در کافی، در وسائل که فاطمه و سیدت و نساء اهل جنت زیاده، فاطمه سرور تمام زنان بهشتیان است، یا فاطمه و سیدت و نساء المؤمنین، این تعابیر هم در صحیح بخاری و هم در کتاب کافی شیخ کلینی هست، سرور زنان بهشتیان هست. ولی من عبارتی را از یکی از علمای بزرگ اهل سنت جناب آقای ابن مردوی متوفای 410 کتابی دارد به نام فضائل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ایشون در این کتابشون صفحه 177 از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کند که بر بالای منبر آمد گفت من فضائلی از خود بیان می کنم که این فضائل را کسی غیر از من دارا نیست. من جمله از اونها گفت انا سید الاوصیا و خاتم الاوصیا، من سرور تمام اوصیای انبیای گذشته ام. تا اونجایی که میگه انا نکحت سیدت اهل الجنه، همسر من سرور تمام بهشتیان هست، نه فقط سرور زنان بهشتی. نکحت سیدت اهل الجنه، همسر من زهرای مرضیه سرور تمام بهشتیان هست. باز جناب آقای گنجی شافعی در کتاب مطالب السؤولشون صفحه 17 همین تعبیر را از نبی مکرم نقل می کنند که به حذیفه صدق نبی اکرم فرمود حذیفه الان ملکی از طرف خدای عالم نزد من آمد که این ملک برای اولین بار نزد من آمده و به من بشارت داد که دخترم فاطمه زهرا سرور تمام بهشتیان هست. حالا من نمیدانم عزیزان مطلب رو خوب گرفتن یا نه، بحث این که سرور زنان بهشتی خوب نشان میدهد از همه زنان بهشتی، از امهات المؤمنین، از خدیجه کبری سلام الله علیها، از حضرت مریم فاطمه زهرا افضل است. ولی در این روایت افضلیت از حضرت خدیجه و عایشه و حضرت مریم نیست، افضلیت فاطمه زهرا از تمام بهشتیان، از آدم گرفته تا ابراهیم، از نوح گرفته تا داوود، از عیسی گرفته تا موسی، بر همه آنان فاطمه زهرا افضله. این تعبیر تعبیر سنگینی است، تعبیری است که باید ساعتها درباره آن سخن گفت، تعبیر خارج از طبیعی نیست. چون وقتی فاطمه زهرا خارج وجود نبی مکرم هست، شیعه و سنی بر این عقیده هست که نبی مکرم از تمام انبیا برتر و افضله، علی القاعده باید خارج وجود پیغمبر نیز از همه انبیا و از همه پیامبران افضل باشد. البته این نکته شاید به ذهن بعضی ها بیاید که اگر بناس فاطمه زهرا از همه بهشتیان افضل باشد، آیا از نبی مکرم هم افضل؟ خیر. بزرگان اهل سنت مثل بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، قزطلانی در ارشاد الساری میگه روایاتی که از نبی مکرم هست که فلانی افضل امت هست یا افضل خلایق هست، تخصصا خود گوینده نبی مکرم خارجه. این عبارات پیامبر اکرم که میگه فلانی افضل امت هست شامل خود نبی مکرم نمیشود. این نکاتی بود که دیشب به برخی از آنها اشاره شد. نکته دیگری که قابل توجه است، نیاز به اهتمام و دقت و فکر دارد، این هست که آیا این فضائلی که نبی مکرم برای فاطمه زهرا صدیقه کبرا نعمی می کند، آیا به خاطر رابطه پدر و فرزندی ابوت و بنوت است یا نه این فضائل پیامی دارد؟ این فضائل برای یک مسائلی است که در آینده حجت برای همگان تمام شود. دیشب هم اشاره کردم قطعا سخنان نبی مکرم که حکیم علی الاطلاق هست در میان خلائق و انبیا، قطعا بدون حکمت و بدون پیام نیست. این فضائل بی‌نظیری که برای زهرای مرضیه سلام الله علیها نقل می‌شود، فضائلی که حتی برای امیر المؤمنین هم نقل نشده، این اولین پیامش این است که بعد از نبی مکرم که جامعه اسلامی از مسیر رسالت منحرف می شود، از خلیفه دهب و منصوب نبی مکرم روی گردان می شود، همان گونه ای که خود نبی مکرم بارها و بارها فرمودن ستفتر و امتی علا سلاس و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده، بعد از من امت من به 73 فرقه منشعب و متفرق می شوند، 72 فرقه حالکه و اهل آتش جهنم هم، فقط یک فرقه که اهل نجاته. بزرگان اهل سنت این روایت را از غیبیات نبی مکرم شمرده اند و با سند صحیح در حد متواتر نقل کرده اند که برای اولین بار آقای ترمذی متوفای 279 در کتاب صحیحش جلد چهارم صفحه 134 و صفحه 135 با سند صحیح نقل می کند. آقای ناصرالدین البانی که از او به بخاری دوران تعبیر می کنند، به قول آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی می گوید امام در علم حدیث است. این روایت را بر صحتش صحه می گذارد. می گوید حدیث تفتر علا امتی روایت صحیح و غیر قابل انکار است. خب ما می‌بینیم بعد از نبی مکرم ستتر و امتی بعدی علا سلاسل و سبعین فرقه و 73 فرقه منشعب می شود که این تفرقه ها به تعبیر آقای شهرستانی در ملل و نهج آغازش از زمان رسول اکرم شروع شد در قضیه‌ای که نبی گرامی دستور داد اسامه را برای جنگ با روم حرکت کند. بعضی از صحابه اختلاف کردند، گفتن ادهی ما می رویم ادهی گفتن نمی رویم، تا کار به جایی رسید که حضرت فرمود لعن الله من تحلف عن جيش اسامه، خدا لعنت کند کسانی را که از سپاه اسامه تخلف می کنند، که متاسفانه اینها در یک اردوگاه خارج مدینه جمع شده بودند. خبرها مرتب از خانه نبی مکرم برای اونها داده می شد. وحید بودن حال نبی مکرم، حالت احتضار نبی مکرم که قضیه مفصلی دارد، تا اینکه نبی مکرم در روز پنج دوشنبه از دنیا رفت، تمام کسانی که در سپاه اسامه بودند به مدینه برگشتند، که بعد از قضیه جای گرفتن خلافت خلیفه اول و کنار زدن امیر المؤمنین سپاه اسامه تشکیل شد و حرکت کرد برای جنگ با روم. و دومین جایی که اختلاف میان امت اسلامی به تعبیر شهرستانی ایجاد شد قضیه حدیث قرطاس است، که آن خود بحث مفصلی دارد که نبی مکرم فرمود در آخرین لحظات زندگی خود قلمی و کاغذی بیاورید من بنویسم چیزی را که هرگز گمراه نمی شوید. به تعبیر خود صحیح بخاری نسبت هدیان به نبی مکرم دادن، که در این زمینه اگر برسم همین این شب در رابطه با پیام فضائل صدیقه طاهره عرائضی تقدیم شما خواهم کرد با ذکر صلوات بر راه. افتراق امت و فرقه شدن امت به 73 فرقه یک جمله طلایی از نبی مکرم، که بعد از رحلت نبی مکرم حتی امروز که 14 قرن از زمان نبی مکرم می گذرد، ثمرات تلخ این تفرقه کاملا به چشم می خورد. و این موضوع افتراق امت و تفرقه امت اسلامی موضوعی است که امروز دشمنان اسلام حد اکثر بهره برداری را از اختلاف میان امت اسلامی می برند. امروز آمریکا و صهیونیست در منطقه از این تفرقه در سوریه و در عراق و در یمن و در دیگر کشورهای اسلامی مسلمانها را به جان هم انداخته، این فرقه را برای تکفیر فرقه دیگر، آن فرقه را برای تکفیر و قتل فرقه دیگر به کار گرفته. سخنرانی که ماه رمضان سال گذشته آقای نتانیاهو در مجلس صهیونیستی داشت، گفت کارتون نباشد، بگذارید هم دیگر را بکشند. از داعش کشته شود به نفع ما هست، از سنی کشته شود به نفع ما هست، از شیعه کشته شود به نفع ما هست. اینها امروز ما میبینیم ثمره تلخ این افتراق امت کاملا مشهوده و در طول تاریخ هم بوده. بحث اختلاف شیعه و سنی نیست، اگر یک روزی اختلاف شیعه و سنی هم تمام شود یا به قول آقایان شیعه‌ای در کره زمین نباشد، آیا این تفرقه میان اهل سنت خاموش شدنی هست؟ هرگز. من مواردی را در اینجا اشاره کنم برای بعضی از عزیزانی که منادی وحدتن. البته ما وحدت را به تعبیر علامه شهید مطهری از ضروریات دین می‌دانیم. انکار وحدت امت اسلامی انکار قرآن هست. وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بزرگ منادی وحدت در طول تاریخ امیر المؤمنین بوده. برای ایجاد وحدت فرمود صدر تو بفل این قدا بفل حلق شجا عرا ترادی نحبا. 25 سال از حد مسلمش شش بوشی کرد، در حالی که خار در استخوان در گلو و خار در چشم داشت. این قضیه کاملا مشهوده و اولین قتیل اختلاف امت اسلامی هم امیر المؤمنین سلام الله علیه است. اون جنگ جملی که در باره علی شروع کردن با 30,000 کشته از طرفین، جنگ سفین با 18 ماه 110,000 کشته از طرفین، جنگ نهروان با 4,000 تلفات، عاقبت هم امیر المؤمنین در شب 19 ماه رمضان کشته همین اختلاف شد. ولی با همه این حال بزرگترین منادی وحدت امیر المؤمنین بوده، در این قضیه هیچ شبهه‌ای نیست. ولی بعد در این هست که اینجا اختلاف شیعه و سنی نیست، بلکه اختلاف امت اسلامی. من چند نکته ای رو اشاره کنم، شاید خیلی از عزیزان یا نشنیده باشن یا کم شنیده باشن یا مستند نشنیده باشن. از آقای ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت بگن اهل سنت عیال صفه 4 نفرن. آقای ذهبی، آقای ابن حجر عسقلانی، آقای مزی، آقای زین الدین عراقی. یعنی اگر این 4 نفر رو از اهل سنت بگیرن دیگه چیزی ندارن. همونطوری که شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ دوسی، اینها از استوانه‌های شیعه هم. از شیعه اینها گرفته شود شیعه چیز دیگری ندارد. آقای ذهبی در کتاب تاریخ اسلامش جلد 29 صفحه 330 از آقای ابو حاتم رازی از علمای بزرگ اهل سنت از او تعبیر به امام می کند. واژه امام در اصطلاح اهل سنت همون واژه است که ما به کار می بریم مرجع تقلید جهان تجیع، یعنی بالاتر از آیت الله العظماست. ابو حاتم رازی از ائمه اهل سنت فتوا داده من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم. هر کس حنبلی نباشد مسلمان نیست. یعنی شافعی ها مسلمان نیستن، حنفی ها مسلمان نیستن، مالکی ها مسلمان نیستن، از اون طرف آقای عبد المقری از علمای بزرگ شافعی هست میگوید احمد ابن حنبل و تمام حنابل کافر هستند. شجرات و ذهب آقای ابن امام جلد 3 صفحه 252. ببینید بحث شیعه و سنی نیست. یا محمد ابن موسی حنفی میگه لو کان لی الولایه لأخذت الجزیه من اصحاب شافعی، اگر من قدرت داشته باشم از تمام شافعی ها جزیه میگیرم، یعنی اینها را مسلمان نمیدانم، اینها اهل کتاب هستند. از طرفی هم ابو حاتم دربی از فقهای شافعی میگه اگر من به قدرت برسم از تمام حنبلی ها جزیه میگیرم، حنبلی ها که مسلمان نیستن. اختلاف شیعه و سنی نیست. استعمار در طول تاریخ از این تفرقه از اکثر بهره‌برداری رو کرده. امروز ماتوریدی ها میگوین مسلمان ما هستیم، اشعری ها مسلمان نیستن. اشعری ها میگن مسلمان ما هستیم، ماتوریدی ها مسلمان نیستن. تابعین احمد ابن حنبل اهل حدیث میگوین اصلا مسلمان واقعی ما هستیم، معتزله اشاعره ماتوریدیه همه کافر هستند. شما مراجعه کنید لوام الانوار البهیه جلد اول صفحه 73 مرتب بحث اهل حدیث و اتباع احمد ابن حنبل که امروز وهابیت خود را تابع احمد ابن حنبل میدانند، که آقای دکتر طیب شیخ الازهر گفت نه تنها وهابیت حنبلی نیستن بلکه هاولا ندسو مذهب احمد ابن حنبل، مذهب احمد ابن حنبل رو وهابی ها ندس کردن. امروز وهابی های جدید و این سلفی های جدید خوارج عصر ما هستن. من یک نکته ای را برای عزیزان عرض کنم. علامه سبکی از استوانه های اهل سنت، با اینکه شافعی سخنانش برای حنابله حجت، برای احناف حجت، برای مالکی ها هم حجت، کتابی دارد طبقات الشافعیه در جلد 3 صفحه 109 پرده را بالا میزند از اختلاف عمیق میان اهل سنت، نکاتی را مطرح می کنند که واقعا جای شگفتی است که یک استوانه سنی این چنین بی پرده مطالب را مطرح می کند. می گوید وقت وقت فتنتون بین الحنفیه و شافعیه فی نیتابور. خب عزیزان می دانند تا قبل از قرن نهم و دهم 90-95% ایران سنی بودند. بعد از قرن 9 و 10 که برق برگشت اکثریت شیعه شد. میگه در نیشابور که عمدتاً یک دست حنفی بودن و یک دست شافعی بودن، اختلاف میان اینها ایجاد شد. احرقت الاسواق و مدارس و کثر القتل به شافعیه. آقایان حنفی ها آمدن بازار شافعی ها را آتش زدن، خانه هاشون را ویران کردند. و کثر القتل به شافعیه، عده زیادی از شافعی ها را کشتن. و رد برگشت حنفی ها بیهوش شدن، عده کثیری از شافعی ها را قتل عام کردن در سال 554 هجری قمری. در سال 716 در اصفهان بین مذاهب اسلامی اهل سنت شافعی ها و حنفی ها اختلاف افتاد. بازار یک دیگر رو آتش زدن، خانه ها یک دیگر رو ویران کردن، آنچنان از هم دیگر کشتن که آمار کشتگان به حد نمی رسید. و مشابهین در بغداد و دمشق صورت گرفت. کشت کشتار میان شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها و حنبلی ها اتفاق افتاد. آقای حنفی در معجم البلدان جلد اول صفحه نو میگه وقتی در اصفهان اختلاف میان شافعی ها و حنفی ها افتاد، به قدری جنایت بزرگ بود که اصلا قلم توانای نوشتن آن رو نداشت. اینها حمله کردند به محله حنفی نشین، خانه های اینها را ویران کردند، منازلشون را آتش زدند، مساجدشون را ویران کردند، اونها رفتن به طرف شافعی ها به همین شکل. پس مسئله وحدت میان امت اسلامی از ایران دقت کنن، وحدت میان شیعه و سنی نیست، وحدت میان تمام فرق اسلامی نیست. عزیزان اهل سنت ما باید بیدار باشند. همانند گذشته امروز دارد استعمار بین خود اهل سنت اختلاف ایجاد میکنه. محمد بن عبد الوهاب وقتی میاد روی کار میگه تمام مذاهب اسلامی رو ما کافر میدانیم، ما تابعین شافعی رو کافر میدانیم، تابعین ابو حنیفه را کافر میدانیم، تابعین مالک بن انس را کافر میدانیم، فقط مسلمان ما هستیم و بس. آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب فتنة الوهابية صفحه 19 و در کتاب برای شما عبدالرستنی یعنی فتنة الوهابية جلد اول صفحه 46 میگه محمد بن عبد الوهاب غیر از خودش و تابعینش رو مسلمان نمیدانه. هر سنی میخواد وهابی بشه باید چهار تا شهادت به زبان می آورد: شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت نبی مکرم، شهادت به این که من کافر بودم، با ورودم به وهابیت مسلمان شدم. هرچی این زبان بسته میگو بابا من هر روز 5 بار نماز میخوانم، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم میدهم، بارها به مکه رفتم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک گفتم. میگفتن نه بابا تو کافر هستی، خبر نداری کافری، تو جهل مرکب داری. شهادت باید بدهد پدرم و مادرم از دنیا رفتن و وهابی نشدن کافر بودن، برای اونها طلب مغفرت نمی کنن. و شهادت پنجمی هم اضافه می کردن آقا علمای گذشته که وهابی نشدن مردن، همه کافر مردن، از اونها هم نباید به خوبی یاد کرد. اگر کسی این 5 شهادت رو می بود او را به عنوان مسلمان تلقی می کردن، وگرنه به دستور محمد بن عبدالوهاب او را می کشن. مراجعه بر اون آدرس دبی فتنة الوهابیه صفحه 19 از درر سنیه جلد اول صفحه 46. غالبا این کتاب ها در انترنت هم هست. زینی دهلان متوفای 1306 یا 5 هجریه، یعنی حدود 130 سال قبل از دنیا رفته، مفتی مکه مکرمه هست، در مهد وهابیت بزرگ شده. از هر کس بیشتر به مرام و عقاید وهابیت آشنایی دارد. ببینید امروز شما ببینید این کلیپ هایی که در فضای مجازی توسط داعش پخش می شود، با تبر گردن یک مسلمان سنی نشی عرا می زنن که با این شکل حتی حیوان را کسی جرأت نمی کند، دلش نمیاد بکشه، با تبر و دشنه می زنه 5 دقیقه تا سر از بدن جدا میشه. بعد آخرش میگه ربنا تقبل منا هذا العمل الخالص لوجهك الكريم، خدایا این عمل خالص ما را بپذیر. اینها در همین روز عید قربان، دوستان عزیز من واقعا تمام وجودم وقتی این کلیپ رو دیدم آتش گرفت. من 2-3 هفته آرامشم از دست دادم. حدود 20-25 نفر از جوانهای شیعه را آوردن روز عید قربان.
خواباندن عین گوسفند سرشون رو بریدن، خون عین گوسفند که می بردن فواره می زند فواره زدن. بعد عین قصابی های آهنی گذاشته بودن با زنجیر می کشیدن بالا، بدن پوست اینها را کندن، گویا این که دارن پوست یک حیوان را می کنن. بعد میگه خدایا این قربانی های روز عید قربان را از ما بپذیر. بعد خطاب میکنه به این داعش، یا خدا این قربانی ها را از شما بپذیر. ببینید کارهای این روز این وهابیت انجام میدهند، والله العلی الاعلا، وحشی ترین ارتش دنیا ارتش عزت همچه کاری نکرده. امروز ارتش صهیونیست همچه جنایتی نکرد که امروز داره وهابیت در منطقه این کار رو میکنه. و بالاترین دردی که امروز وهابیت داره، دوستان عزیز بدانید، این که در میان همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ایران یک کشور امنه، این بالاترین درد برای وهابیت. دارن از غصه خودشون رو میکشن که چرا این همه کشورهای اسلامی، حتی عربستان سعودی، برای مردم امن نیست. من بارها در کشورهای اروپایی میریم، خدا میدانه مردم احساس امنیت نمی کنن. امروز در آمریکا مردم احساس امنیت نمی کنن. صبح میره بیرون امید نداره که دو یا شب به خانه بر میگرده یا خیر. ولی این تنها کشوری است در کره زمین بالاترین درجه امنیت رو داره. و این هم ضمن تشکر از تمام دستندرکارانی که برای امنیت کشور تلاش میکنند، از سربازان گمنام حضرت ولیعهد و دیگر نیروها، از همه تشکر میکنیم. ولی ما میدانیم این امنیت محصول عنایت ویژه اهل بیت عصمت و طهارت. من بارها در شبکه های مختلفم گفتم، حتی در المستقله جمال وهابی ها سه شب مناظره داشتم اونجا به دستور آقای مراجع اعظم تنظیم، اونجا هم اعلام کردم ایران در ایام فاطمیه خودش رو بیمه یک ساله میکنه. تنها کشوری ایران مراسم عزاداری فاطمیه، مراسم بزرگداشت شهادت صدیقه طاهره، راهپیمایی ها و مراسم بیوتات مراجع از رسانه ها رسما پخش می شود. تنها کشور کره زمین. والله این عزاداری ها، عزاداری های محرم و سفر، ملت ایران و کشور ایران را بیمه می کنه. یک دست غیبی دوستان عزیز، این که شما میبینید در حتی عربستان سعودی این چنین جنایت ها و تروریست ها دارن اونجا آرام نیستن، ولی در ایران میبینید اینها هر روز بعد از روز دیگری در طور عزیزان امنیتی ما گرفتار میشوند. اینها همه امداد غیبی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. اجازه بدید من این شب روضه حضرت زهرا را از زبان یکی از علمای اهل سنت بخوانم. دیگه وقت گذشت و منم برنامه زنده دارم و از طریق برم، چشمونم در سر فرصت من عرض میکنم. مصیبت صدیقه طاهره از منابع شیعه هم عزیزان روحانی ما خودشون خواندن و گفتن و شما شنیده اید، ولی مصیبت حضرت زهرا از زبان علمای اهل سنت کم شنیده. در محضر بیبی اسرا فاطمه معصومه، هدیه ناقابل رام ملخی به پیشگاه سلیمان هستی، عرض کنم از آقای موفق الدین مکی که ازش تعبیر می کنن خطیب خوارزم اخطب الخواته، یعنی بزرگ سخنور اهل سنت هست، ذهبی و دیگران مثل سنای زیادی دارن. ایشون کتابی دارد به نام مقتل الحسین، در این کتاب صفحه 85 قضایایی نسبت به حضرت زهرا نقل می‌کنه. اجازه بدید من بعضی از تعابیر ایشون رو عیناً برای شما قرائت کنم. روایت از ابن عباس میگه وقتی صدیقه طاهره احساس کرد لحظات آخر عمرش سپری میشه، روزهای دیدارش با نبی مکرم فراهم میشه، لحظات جدایی و خدا حافظیش از علی و بچه هایش از راه میرسد، دست حسن و حسین را گرفت در کنار قبر پیغمبر آمد، بین منبر روزه منبر و قبر گرکت نماز خواند، ثم زمتهما الى صدرها و التزمت. در کنار قبر پیغمبر حسن و حسین را برآغوش کرد، اینها را بوسه باران کرد، برای آخرین دفعه نگاه با حسرت به حسن و حسین کرد، قطرات اشک جاری است. فرمود حسن جان، حسین جان در این مسجد کنار قبر پیغمبر آرام بگیرید، پدرتون علی هم در این مسجد مشغول نماز، من میرم بعد بیایم خانه. زهرای مردیگه میخواد اون لحظه یه جان دادنش حسین اون لحظه را تماشا نکنه. میگه حضرت زهرا آمد به خانه، اسماء بنت عمیس را صدا کرد، ای اسماء من با تو میخواهم عهد پیمانی ببندم، من داخل این حجره میشوم، مشغول نماز میشوم، بعد از یک ساعتی مرا صدا کن، اگر جوابی نشنیدی بری سراغ پدر ابویم علی، سراغ حسن از مای من تو میز میگوید زهرای من دیگه داخل اتاق شد، مشغول راز نیاز شد، دیدم دیگر صدای تسبیح و نماز فاطمه زهرا نمی آید، وارد اتاق شدم دیدم فاطمه زهرا در سجده است، صدا کردم یا فاطمه زهرا، جوابی نشنیدم، صدا زدم ای دختر پیغمبر، جوابی نشنیدم،
خدایا به آبروی صدیقه طاهره فرج مولای ما امام زمان نزدیک، همه ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده و انقلاب ما را انقلاب جهانیش متصل بفرما با ذکر صلوات قرآن بر محمد و